بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان وحی سلام عرض می‌کنم. در طی برنامه‌های اخیر آیات سوره مبارکه قدر رو به حضورتون عرض می‌کردم. رسیدیم به آیه 4 از سوره قدر، آیه شریفه تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. ترجمه اجمالی این آیه شریف هم این طور بود که فرمود شب قدر از 1000 ماه برتر و بهتر است، چرا که در این شب ملائکه الهی و نیز روح از عالم امر به عالم خلق فرود می آیند به فرمان پروردگارشان و به رخصت و اذن الهی برای انجام هر امری از اوامر پروردگار. درباره واژه روح طی برنامه‌های قبل توضیحاتی رو عرض کردیم. ماحصل معنا تا به اینجا که هنوز جمع‌بندی نهایی رو به حضورتون عرض نکردم این طور شد که گفتیم روح در یک معنای جامع به معنای جریان یک امر لطیف و یک نفخه ربانی و یک حقیقت لطیفی است که اگر در امور مادی به کار بره به معنای جریان باد و نسیم مادی و یا یک عطر و یک دود و یا یک امری است که خلاصه نوعی لطافت در او به چشم می‌خوره، و اگر در امور معنوی به کار بره به معنای یک حقیقت معنوی و یک نعمت و رحمت ربانی که در او گشایش و سرور و راحتی و در یک کلام حیات جدیده. این جمع‌بندی بود که از کتاب‌های لغت مقاییس، مصباح المنیر، لسان العرب و بالاخره التحقیق به حضورتون عرض کردم. به این ترتیب نتایجی رو ما از این جمع‌بندی میتونیم به دست بیاریم. نتیجه اول این است که اصل در ماده لغت روح همون جریان امر لطیفه و معانی دیگه که گشایش و سرور و راحتی باشه از لوازم این معناست. مفوق این جریان امر لطیف گاهی اوقات در امور مادی به کار میره که معنای منشأ حیات و گشایش و راحتی مادی است، مثل وزش باد و نسیم هوا که آثار فوق‌العاده از حیات اصولاً در این به چشم می‌خوره و هر جا که خبر از حیات و یک گشایش و یک زندگی جدیده با هوا و جریان هوا و نسیم هوا با هم گره خوردن. و اما اگر در امور غیر مادی به کار بره می‌شود جریان یک نفخه ربانی، جریان یک رحمت ویژه الهی از عالم امر به عالم خلق، که این جریان هر جا به اندازه استعداد اون مرتبه به او حیات و علم و قدرت و کمال و در امور معنوی هدایت و یک رحمت خاصی که صاحبان خودش رو مشمول هدایت خاص پروردگار قرار میده به اونها عنایت میکنه. پس بنابراین روح گویی هر جا به کار رفت به دنبالش حیات و در امور دینی به دنبال او هدایت و رحمت ویژه الهی وجود داره. این رو ما در مصادیق باید یک به یک بررسی بکنیم. نتیجه دومی که از این مطلب به دست اومد این است که بین روح و روح که هر دو هم در قرآن به کار رفت، درباره بهشتیان می‌فرماید روح و ریحان و جنت و نعیم، که در اینجا روح به معنای گشایش، فسحت، یک زندگی خوش و راحت و بدون دردسر است، و وقتی که روح گفته می شود نتیجه اون گشایش که عبارت می شود از حیات و علم جدید هست به معناست. به عبارت دیگه همونطور که در کتاب‌های لغت اشاره کردند، بین غسل و غسل رابطه مصدر و اسم مصدری است، بین روح و روح هم چنین رابطه است، یعنی روح مصدر و روح اسم مصدره. روح به معنای ایجاد شدن یک حیات جدید است و روح به معنای نفس حیات جدیده. و به همین دلیل که ما میبینیم روح درباره نفس انسان که به کار میبرند به معنای همون حیات خاص انسان است. با هم تلاوت زیبایی رو بشنویم تا ادامه برنامه. بنابراین با توجه به نکته‌ای که در نتیجه دوم عرض کردم، هر وقت روح در قرآن به طور مطلق به کار رفت، به معنای افاضه رحمت الهی و یک فیضی است که از مخزن غیب الهی به سوی عوالم دیگر سرازیر میشه. و همطور که عرض کردم، نکته بسیار مهم این هست که این روح که از عالم فوق به عوالم پایین میاد، در مراتب خودش هر جا به تناسب ظرفیت اون مرتبه، به اون مرتبه حیات جدید، علم، قدرت، کمال و خلاصه سایر آثار حیات از قبیل سمع و بصر و هدایت و بقیه فضائل الهی رو عنایت میکنه. و این نکته بسیار مهمی است که در آیه شریفه که میفرماید تنزل الملائکه و روح، اشاره داره که در شب قدر وقتی روح از عوالم فوق با عالم دنیا پایین می آید، گویی حیات الهی، یک نفخه ربانی، یک نفس الهی را از عوالم فوق به عالم پایین فرود میاره که در طی مسیر خودش در هر عالم به اندازه استعداد اون عالم به اونها حیات، به اونها کمال، به اونها قدرت و علم و خلاصه آثار حیات رو عنایت میکنه. و در این میان در عالم ماده که انزل مراتب خلقت هست و پایین ترین مراتب خلقت هست، در اونجا هم به روح انسانها و به نفس انسانها حیات جدید، یعنی یک نوع کمال، رقت قلب، و به اونهایی که در شبهای قدر شب زنده‌داری کردند و خودشون رو مستعد برخورداری از این رحمت خاص پروردگار قرار دادن، به اونها مغفرت و رحمت و یک حیات معنوی بیشتر و بالاتری نسبت به آنچه که داشتند عنایت میکنه. و اما نتیجه سوم، نتیجه ایست که جناب راقب در کتاب مفردات خودش اشاره میکنه و همچنین مرحوم علامه طبرسی در تفسیر شریف مجموع البیان. در اونجا میگوید اگر روح به طور مطلق به کار بره که همون معنایی که عرض کردیم، و اما اگر به طور مقید به کار بره، یعنی در قرآن اضافه بشود به یک مضاف الیهی، در هر جا معنای خاص خودش رو با عنایت به همین جهت نزاهت و طهارت و حیات جدید و علم و قدرت رو در اون باید معنا کنیم. مثلا وقتی در آیه 102 سوره نحل می‌فرماید درباره جبرائیل قل نزله روح القدس، که ای پیامبر بگو قرآن را روح القدس بر قلب من نازل می‌کند، در اینجا از جبرائیل به روح القدس تعبیر فرمود. در اینجا اشاره به شدت نزاهت و طهارت اون موجود امری و اون موجود لطیف که مراد جناب جبرائیل علیه السلام باشه میکنه، که قدوس یعنی پاک و منزه از آلودگی ها، پس روح القدس یعنی اون جریان امر لطیفی که پاک و مطهر از آلودگی هاست. صفتی مثل صفت امن، صفت طمأنینه، صفت آرامش در شخص هم که به واسطه یقین به توحید، یقین به عالم قیامت هست، این هم با همین اضافه به دست میاد. به عبارت دیگه وقتی که می‌فرماید قل نزله روح القدس، یعنی این روح دارای یک طمأنینه و آرامش و پاکیزگی از کدورت‌ها و ظلمت‌ها و رذائل عوالم دونه. و اما اگر این واژه اضافه به امین بشود، مثل روح الامین در آیه 193 سوره شعرا، آیه شریف این طور است، می‌فرماید نزل به روح الامین على قلبک لتكون من المنذرین. از روح القدس و از جناب جبرائیل به روح الامین تعبیر شد. خب در روح الامین صفت امن، صفت طمأنینه و آرامش که به واسطه یقین به توحید و قیامت تأکید میشه. به عبارت دیگه چون تردید و اضطراب و شک و شبهه اینها از صفات رذیله برای یک فرده، و عموما افراد مردد، افراد مشرک، افراد منافق دارای اضطراب و شک و شبهه به عوالم غیبند، و صفات انسان مؤمن هر مقدار در مراتب ایمان بالاتر میره، از اونها تردید و اضطراب برداشته میشه و به سمت طمأنینه و آرامش میرن. بنابراین صفت بارز جناب روح الامین یعنی جبرائیل صفت آرامش است که با آمدنش به عالم دنیا در شب قدر آرامش و طمأنینه و یقین به عوالم قیامت و توحید و خلاصه اون اطمینان قلبی رو برای اونها به ارمغان میاره. چنانکه درباره انبیا می‌فرماید و اوحینا الیهم فعل الخیرات، یعنی اینها در آرامش و یقین به عوالم غیب در مرتبه قرار گرفتن که فعل کارهای خوب و انجام دادن خیرات رو دائما از عوالم فوق به اونها الهام می‌شود و در جریان کار خیر قرار می‌گیرند. یا مثلا در نظر بگیرید به خصوص در باب انسان اضافه روح به یا که مراد پروردگار باشه، متکلم وحده، روحی نفخت و فیه من روحی، این شدت عظمت و شرافت روحی که به انسان عنایت شد رو نشون میدهد، یعنی این فیضی که به انسان از سوی پروردگار عنایت شد و انسان را انسان کرد و به او شرافت انسانیت رو بخشید، شدت ارتباط، شدت نزدیکی و تقرب این فیض و پروردگار با تعبیر روحی بیان می‌فرماید. مثل آیه 29 سوره هجر که می‌فرماید فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. هنگامی که من جسم انسان را تسویه کردم، کامل کردم و هر چیزی را به اندازه در او قرار دادم و سپس از روح خود در او دمیدم، شما ای ملائک در برابر او سجده کنید. پس از اینجا معلوم می شود در تمام این معانی اون جریان امر لطیف به اضافه اون مضافون الیه باید معنا بشه. البته چون آیه مورد نظر روح به طور مطلق هست، ما دیگه توضیح بیشتری درباره موارد استعمال روح مضاف در قرآن عرض نمی کنیم تا اگر در جایی به مناسبت باشه توضیح مبسوطتری و خدمتون عرض کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
با توجه به این که فرصت چندانی به پایان برنامه‌مون نمونده، معنای روح رو به طور مطلق به این ترتیب ترجمه می‌کنیم که اون حقیقتی که منشأ حیات جدید و اون فیضی که به گونه‌ای جریاندار از عوالم ملکوت و از عوالم غیب بر عوالم دون سرازیر می‌شود و در هر جا به اندازه استعداد اون مرتبه به او حیات و فیض و علم و قدرت و آثار حیات رو عنایت میکنه. پس به این ترتیب آیه 4 سوره قدر رو هم ترجمه مجددی رو خدمتون عرض میکنم که میفرماید تنزل الملائکه و روح و فیها به اذن ربهم من کل امر، یعنی شب قدر آنچنان شرافتی دارد که ملائکه الهی و همچنین اون فیض خاص پروردگار و اون حیات خاص الهی در قالب روح از عوالم فوق به عالم دنیا فرود می آید و در عالم دنیا اون تحولاتی که از قبیل تقدیر امور، ایجاد یک برکت، فسحت، رحمت، گشایش و خلاصه یک ترقی و حرکتی برای مستعدین از انسانها و قائمین باللیل و شب زنده‌داران در شب قدر رو عنایت می‌کنه از سوی پروردگار بر اونها فرود میاد.